그걸?
ظرف هسته این چی منظوره؟ یا چه زمینه ایه؟ آره اینا خب خامه دیگه، همین مطلب همینجور خام آمده. من اونا باید چیز بشه. یه چیز اولش بخوره که مثلا در چه زمینه ایه؟ این صرفه از عنوان بله من دو بازی فت مثلا بود میشه بشه زده یعنی فت مثلا فتوح الهی مثلا چیزی اسمی گذاشته شدم بدون چیه مثلا جان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین سوم اثبات وجود نفس انسانی در عین اول بحث از اثبات وجود نفس بود من حیث و هی نفس یعنی فقط اثبات این که نفس هست و استدلالات و حرفهایی که گفته می شد در مورد کل نفس بود اما در این عین اثبات در مورد نفس انسانیه نفسی که در انسان هست که یکی از ادله‌ای که شیخ الرئیس ابن سینا اقامه فرموده اند که ادله تجربیه که اینجا میخونیم ولی نکته‌ای که باید قبل از خوندن این عین بهش توجه کنیم اینه که اندیشمندانی چه از قدیم چه در عصر حاضر در اروپا در خود ایران یونان اینا بودن که انسان رو همین پیکر جسمانی و عنصری می دونستن به این معنا که یا نفس قائل نبودن اونی که ما میگیم نفس مجرد از ماده یا اگر به نفس قائل بودن اون رو مزاج می دونستن مزاج انسانی به یک تعبیر انسان رو یک ماشین پیشرفته میدونن یک ماشین پیشرفته یه چیزی مثلا مثل تلویزیون یه چیزی مثل کامپیوتر که انسان نیست مگر همین اعضا و جوارح و اگر شما میگی من یعنی همین اعضا و جواره یا به تعبیری ادراکاتی که به وسیله این اعضا و جواره حاصل میشه
که اگر اعضا و جوارح رو مثلا از هم جدا کنیم، مثل اون قطعات کامپیوتر میمونه که از هم جدا کنی دیگه کامپیوتری نداری. انسان رو هم میگفتن چنین موجودیه که یک ماشین مکانیکیه که اینها جمع شده سر هم، حالا مثلا شده انسان. و ما چیزی به نام نفس و روح که جدای از این بدن باشه نداریم. حتی یکی از پزشک‌های مثلا پیشرفته اروپایی که نظر داده بود در انکار روح و نفس و اینها، میگفت من تا زیر تیغ جراحیم روح رو نبینم باور نمی‌کنم. در حالی که ما میگیم نفس اصلا مجرده، مجرد باشه که زیر تیغ جراحی شما نمیاد. اگه بنا باشه زیر تیغ جراحی بیاد میشه چی؟ مادی، میشه ماده. خب ماده که سر جاش هست، که کسی که انکار ماده نمیکنه که. اینها حرفشون این بود که انسان مثل یک ماشین میمونه، دست و پا و منی وجود ندارد. اینو دقت کنیم، منی وجود ندارد مگر ادراکاتی که به وسیله دست و پا و اعضا و جوار انجام میدیم، که اگر این ادراکات نباشه دیگه اون من هم نیست. شیخ در این مطلبی که فرمودن، که آقا جان اینجا مطلب رو عنوان کردن و در شرح توضیح دادن، همین مطلب رو میخوان رد کنن که نه خیر، ما جدای از اعضا و جوارحمون من داریم. منتها ادله‌ای که میارن مختلفه. یه موقع ادله صرفا عقلیه، یه موقع در کتاب‌های فلاسفه میبینیم که ادله یه موقع تجربی میشه، ادله تجربی میشه. مثلا مثال میگم، مثال عرض میکنیم، آقا خوابی که شما دیدی بعدن اتفاق افتاده، خیلی آن شدن خوابی دیدن که بعدن اتفاق افتاده، این رو دلیل میگیرن بر تجرد نفس. این یه دلیل تجربیه. شاید کسی بگه آقا مثلا خواب ندیدم، من چنین خوابی ندیدم، برای او دیگه دلیل نمیشه. حالا اینجا جناب شیخ الرئیس مطلبی رو که عنوان میکنه، دلیلش دلیل تجربیه، برای اینکه اثبات کنه که انسان غیر از این ادراکاتیه که به وسیله اعضا و جوارحش داره انجام میگیره. خب شما اگر در سیر حکمت در اروپا، کتابی است به نام سیر در حکمت در اروپا که بخونید خوبه، در آراء اندیشمندان غربی رو هم نگاه کنیم که حقیقتاً به پای اندیشمندان اسلامی نمیرسن. گذشته از این که بسیاری از آرائشون رو از اندیشمندان ما گرفته اند، ولی با این وجود به پای فلاسفه اسلامی نمیرسن. حالا یکی از اندیشمندانشون که خیلی هم براشون مطرحه و خیلی بهش اهمیت میدن، کانت، که نظریاتش رو در کتابهای فلسفی خودمون هم میبینیم که گاهی وقت نقد میکنن، گاهی وقت استشهاد میکنن به مطالبش. ایشون به یه جایی میرسه که به همه چی شک میکنه، و شک میدونید پایه یقینه. اصلا از کجا بدونم این که من میبینم درست دارم میبینم؟ در کیفیت ادراک ما یه سری مباحثی داریم که باید سر جای خودش مطرح بشه و قبلا هم خیلی روش بحث کرده ایم. ایشون میاد به همه چی شک میکنه، بعد یه نقطه‌ای پیدا میکنه برای ایستادن و اونجا خودشه. یعنی میگه اصلا از کجا که من هستم، از کجا که من هستم، از کجا من وجود دارم. حالا اینا مقدمه چینی داره تا به این نقطه شک برسه طرف. بعد میاد به این مسئله رو مطرح میکنه، میگه من می اندیشم پس هستم، من می اندیشم پس هستم، چون اندیشیدن تابع بودنه، یعنی باید باشد که بیندیشد. و از اینجا پایه فلسفهش رو میچینه، من می اندیشم پس هستم، بعد حالا که هستم چجوری هستم و و و تا الی آخر. این نقطه عطف رو که کانت در فلسفهش مطرح میکنه، گفتن از همین مطلب شیخ الرئیس گرفته، از همین مطلب ابن سینا استفاده کرده، اگرچه بسیاری از مطالب دیگرش رو هم همین جور بوده، اما این نقطه عطفش، این نقطه خیلی مهم رو از کتاب ابن سینا گرفته. حالا می‌فرماد نخستین و واضح‌ترین ادراکات علل اطلاق عبارت است از ادراک انسان مر نفس خیش را. واضح‌ترین ادراکی که ما داریم چیه؟ اولین و واضح‌ترین. خب خیلی از ادراکات ما هست ممکنه واضح نباشه، خیلی ادراکی یقین‌آور نباشه. شما چوب رو فرو میکنی تو آب، میبینی شکست آب داره دیگه، شکسته. آیا واقعا این چوب شکسته است؟ نه، ولی شما ادراک شکستگی میکنی. این ادراک یقین‌آوره؟ نه. یک شبحی رو میبینی، آیا این ادراکت واضح و یقین‌آوره؟ نه. در بحث ادراکات همینجوری مطالب میاد جلو، اما اون واضح ترین ادراک ما که دیگه شکی درش نداریم، اولین و واضح ترینش ادراکیه که از نفس خودمون داریم، ادراکیه که از نفس خودمون داریم. دیگه هیچ کس در این شک نداره که خودش رو داره درک میکنه، یعنی من اون من خودم رو درک میکنم، خودم خودم رو درک میکنم، کسی در این شکی نداره. پس واضح ترین ادراکه و اولین ادراکه، اولین ادراک، ادراک انسان از خودشه. همینجا خیلی بحثایی پیش میاد در اثبات تجرد نفس. در خاطر عزیزان باشه، جلسه قبل عرض کردیم که ادراک حضور میخواد و ماده حضور نداره اصلا، ماده خودش از خودش غائبه. پس اون چی که ادراک میکنه غیر مادیه. حالا این یه استدلاله، یک بحث جداگانه است، جدای از اینه، این یه استدلال دیگه ای میخواد بیاره شیخ. اولین و واضح ترین ادراکمون اونی که خودمون رو درک میکنیم، اون من خودم رو. حالا اینجا میخواد بگه این من خودت رو درک میکنی، آیا این من این دست و پا و اعضا و جوارحه، یا اینکه نه این من یه چیزی جدای از ایناست؟ لذا میفرماد حتی اگر فرض کنیم که شخصی به صورت کامل و به یک باره در هوایی خوش، یعنی ملایم، حالا اینجا نوشته خوش، منظور هواییه که در عبارت عربی میفرماد فی هواء تلق، هوایی که نه گرمه نه سرده، که نه گرم و نه سرد آفریده شود. یه شخص به یک باره به صورت کامل در یه هوایی که گرم و سرد نباشه، که چرا گرم و سرد نباشه؟ چون ادراک گرما و سرما نکنه، یعنی این حس تعطیل باشه. خب و هیچ از اعضا و جوارح خود و محیط خود را درک نکند. اعضا و جوارح از هم فاصله، دستش به پاش نچسبیده باشه که دستش بخواد ادراک کنه، که در بعضی از جاهای دیگه ابن سینا میفرماد که یعنی اعضا و جوارح از هم فاصله داشته باشن، بین اعضا و جوارح فاصله باشه که درک نکنه. یعنی ادراکات رو یه جوری جلوشو بگیریم، ادراکات حسی رو جلوشو ببندیم، در یک هواییه که گرم و سرد نیست که بخواد گرما و سرما رو حس کنه، هوا تاریک یا روشن یا جوری نیست که بخواد چشم رو تحریک کنه، یعنی رؤیت هم صورت نگیره، صدا هم نشنوه انسان. پنج حس داریم دیگه، سامعه، شنوایی، باصره، بینایی، لامسه و ساوایی، ذائقه، چشایی و بویایی، که شامه که میشه بویایی. هیچ کدوم از این ادراکات کار نکنن. خب پس هیچ ادراکی به انسان واصل نمیشه، هیچ خبری از اینا خبر میرسونن دیگه به انسان. حالا بحث نمیخوایم بگیم نفسه یا چیز دیگه، از هر چی که هست، از اینها ادراکی صورت نمیگیره، یعنی خبری از اینها به انسان واصل نمیشه. فرمود و هیچ از اعضا و جوارح خود و محیط خود را درک نکند، هیچ کدوم از اعضا و جوارح ادراکی نداشته باشد، باز هم از ذات خود غافل نتواند بود. در این حال میبینی که خودتو درک میکنی، در حالی که تمام قوای تو تعطیل شده. اگر تو عین این اعضا و جوارح بودی و غیر از اینا چیزی نبودی، پس اون لحظه باید خاموش می بودی، مثل تلویزیونی که خاموشش کنی، تلویزیونی که خاموشش کنی. در حالی که اگر در این شرایط قرار بگیری و هیچ کدام از اعضا و جوارحت رو حس نکنی، خودت رو میبینی دارم درک میکنی، از خودت غافل نمیشی، از خودت غفلت بهت دست نمیده، بلکه غفلتش از غیر ذات خود است، بلکه اینجا از غیر خودش غافل میشه نه از خودش. هیچ وقت انسان از خودش نمیتونه غافل بشه، اون غافلی که در شریعت میگیم نه ها، منظورمون نفس رو میگیم. انسان از من خودش هیچ وقت نمیشه من خودش رو فراموش کنه، حتی اگر اسمش رو فراموش کنه. حتی اون کسایی که آلزایمر میگیرن، خودش رو درک میکنه، خودش رو درک میکنه، اون من خودش رو درک میکنه. باز هم از ذات خود غافل نتواند بود، بلکه غفلتش از غیر ذات خود است. تو نیز هیچگاه از ذات خود غافل نیستی، هیچ وقت نیست که خودت به ادراک نداشته باشی از خودت، چون خودت مجردی و عین ادراکی. اینکه خودت خودتو درک میکنی به خاطر اینکه تو مجرد از ماده هستی، خودت در نزد خودت حضور داری، خودت در نزد خودت حاضری، به همین دلیل هیچ وقت از خودت غائب نمیشی. شما خودت رو، منت رو با هیچ کدوم از اعضا و جوارح درک نمی کنی. شما اشیاء خارجی رو یا باید لمس کنی، یا باید ببینی، یا باید ببویی، یا بچشی، یا بشنوی، اما خودت رو چی؟ اون من خودت رو میبینی، میشنوی، میبویی، لمس میکنی؟ کدومشه؟ هیچ کدوم. پس از ذات خودت غافل نیستی و همچنین از اجزای بدنت غفلت نخواهی کرد، جز در پاره اوقات. مگه بعضی وقتا که انسان در حال بیهوشی یا خواب یا مستی شدید از اعضا و جوارح خودش غفلت کنه، از اعضا و جوارح خودش هم غفلت کنه، اما از خودش غافل نمیشه. پس تو تویی. پس تو تویی یعنی چی؟ پس تو اعضا و جوارح نیستی. پس تو یه چیزی هستی غیر از این اعضا و جوارحت. این مطلب رو ما در استدلالات دیگه بازتر میکنیم. فعلا تو این استدلال میخواییم حرفو پیاده کنیم. شما که میگید انسان مثل یه ماشینه که این قوایی که داره ادراک میکنه، اگر این قوا نباشه انسان نیست، میگی من خودم رو درک میکنم بدون اینکه این قوا در کار باشن، بدون اینکه این اعضا و جوارح باشن، بدون اینکه اینها ادراکی داشته باشن. پس من باید یه چیزی غیر از این اعضا و جوارح باشم که به وسیله این اعضا و جوارح ادراک میکنم. اما بحث در اینه که من منم، من این اعضا و جوارح نیستم. سخن در اینه. اما گذشته از این بحث استدلالی، شیخ الرئیس اینجا داره راهکار نشون میده، راهکار تجربی و عملی. اینجا داره راهکار تجربی و عملی نشون میده برای اینکه تو بالعیان ببینی که غیر از این دست و پا و اینها هستی. چجور؟ همینی که اینجا میفرماد در یه مکانی قرار بگیر، شما سکوت باشه، هیچ سر و صدایی نباشه که بخواد سامعه تو رو مشغول کنه، تاریک هم باشه که چشم تو رو نخواد مشغول کنه به ادراک. روی زمین یه جای نرم که سفت نباشه که اعضا و جوارحت بخوان درد بکشن، ادراک کنن چیزی رو. اعضا و جوارحت رو هم از هم فاصله بده که اونها نخوان درک کنن، دستت به پاد بخوره، پاد به پاد بخوره، ادراکی صورت بگیره. هوا هم نه گرم و نه سرد که باز ادراک نباشه. در اون حالت به خودت بیندیش، یعنی نه که فکر کن، توجه کن. در این حالت که توجه کنی، فرو بری، میبینی که نه از دستت خبریه، نه ادراک دست میکنی، نه ادراک پا میکنی. حالا اعضای درونی که اصلا ما ادراک نمی کنیم، قلب رو کسی ادراک نمی کنه، مغز رو کسی ادراک نمی کنه، خودش استدلال بر تجرد نفس. شما که میگی من عین مغزم، من خودم رو درک میکنم در حالی که از مغزم خبری ندارم. اصلا دانشمندا به ما گفتن شما مغز دارید، مگه ما دیده بودیم تو مغز چیه؟ تو کتابا خوندیم فهمیدیم، ولی خبر نداشتیم ما مغزی داریم، قلبی داریم، از اینا بی خبر بودیم، در حالی که از خودمون، یعنی به خودمون علم داشتیم. پس من غیر از مغز و قلبم. حالا در این تجربه وقتی در این حال قرار گرفتی و توجهت رو از همه جا برداشتی، نذاشتی قوه خیال پرواز کنه، در خودت فرو رفتی، آهسته آهسته از بدن خودت غفلت میکنی، از بدن خودت غفلت میکنی، یعنی دیگه دست، ادراک دست نمی کنی، ادراک پا نمی کنی. گرسنه هم نباید باشی که باز گرسنگی بخواد بهت فشار بیاره، ولی در اون حال خودت رو درک میکنی که من منم، من منم، بدون اینکه دستی باشه، بدون اینکه پایی باشه. حالا در مباحث گذشته ما عنوان کردیم این مطلب رو، کسی که چهار دست و پاش قطع بشه، چهار دست و پاش قطع شد، اصلا نه قطع نخا شده، فقط گردنش تکون میخوره، آیا این منش سر جاش هست یا نه؟ بله. در حالی که میبینیم تمام بدن از کار افتاده، تمام بدن از کار افتاده، پس این غیر بدنه، این نفس. شیخ در این استدلال هم داره به وجه منطقی و فلسفی حرف میزنه که اگر چنین فرض کنی میبینی که دست و پای تو کار نمیکنن، ولی تو خودت خودتو درک میکنی، و همین که دعوت به تجربه میکنه، میگه این رو امتحان کن، ببین در اون حالت تو هستی، در حالی که غافلی از دست خودت، پای خودت. آقا یه سوال، ما گفتیم اگر به ما نگفته بودن مغز داریم، ما نمیتونستیم بفهمیم مغز چیه، در حالی که من به خودم علم دارم، پس من مغز نیستم. اگه نگفته بودن ما قلب داریم، علم به قلب نداشتیم، در حالی که من به خودم علم دارم. حالا اگر شما مثلا چشم نداشتی که دست و پای خودتو ببینی که علم پیدا کنی به دست و پای خودت، دست و پات هم به جایی نمیزدی که ادراکی صورت بگیره، آیا خودت خودتو درک میکردی؟ بله، همون جوری که من از مغز و قلب و ریه و کلی خودم غافلم، در حالی که خودم رو درک میکنم، این اعضای ظاهری رو هم اگه درک نمیکردم، ولی به خودم علم داشتم، به خودم علم داشتم. پس من یه چیزی غیر از این دست و پا و اعضا و جواره هم، انسان یه چیزی غیر از ایناست. اون کسانی که این رو تجربه میکنن، این حالت رو، در اون خلأ که حالا در عبارت شیخ و رئیس در شفا که آوردن آقا جان در شهر، میگه تصور کن در خلعی معلقی تو، اونم به صورت کامل، آفرینش شده ای. این رو تجربه کنه انسان. اگر تجربه کنه خودش در میابه، خودش در میابه که من از همه بدنم غافلم در حالی که من منم. پس من یک چیزی جدای از بدنم، اگرچه با این بدن ارتباط دارم. ما ارتباط رو منکر نیستیم، ولی میخواییم بگیم تمام این ادراکات که میاد از طریق دست و چشم و گوش و اینها برای وقوع ادراک ما نفس میخواییم، نفس مجرد از ماده میخواییم. اینا باید بیان یه جا جمع بشن دیگه. و الا لمس کردن صرف یه پیغام عصبیه که داره به مغز میرسه. شما دست میزنی یه جا، اعصاب دست شما تحریک میشه، پیغام عصبی میفرسته به مغز. دیدن هم همین جوره. دیدن هم سلولای چشم، سلولای عصبی تحریک میشن، پیغام میفرستن. اما دیدن چجوری صورت میگیره که این رو خود علمای مادی هم میگن ما نمیدونیم. اونایی که منکر نفسن تا اینجا که میان، اینکه چجوری حالا ادراک صورت میگیره، چجوری صورت میگیره ادراک رو، اینو دیگه میگن نمیدونیم. اونایی که منصفن. خب این دلیل تجربی رو هم انسان منطقا درک میکنه، هم میتونه خودش تجربه کنه، یعنی فضای آماده کنه برای خودش و این تجربه رو به دست بیاره. اگرچه ما در خواب این تجربه رو تقریبا هر شب هر روز داریم که از بدن خودمون غافل میشیم، و تازه وقتی از این بدن غافل میشیم ادراکاتی پیدا میکنیم، یعنی خوابایی میبینیم که اون خودش باز یک دلیل دیگه است. ولی این در بیداریه. و چه بسا انسان این تجربه رو که انجام میده با توجهی که میکنه، اگر توجهش عمیق باشه چه بسا از بدن خودش تخلیه بشه، چه بسا که از بدن خودش جدا بشه، و چه بسا که بدن خودش رو میبینه که اینجا دراز کشیده زمین، و چه بسا ادراکات عجیب و غریب دیگه ای بهش دست میده و اونجا یقین میکنه که دیگه من این بدن نیستم، چون میبینه که من هستم ولی این بدن اینجا افتاده. حالا به هر مرتبش هم که برسه، در همون حس اولیه احساس میکنه که از بدن خودش غفلت کرده، از بدن غافله، در حالی که از خودش غافل نیست. تمام این عین در این خلاصه میشه که ما از خود غفلت نمی کنیم، در حالی که گاهی از بدن غافل می شویم. پس من غیر از بدنم، پس من منم نه بدن. این خلاصه و اساره و فشرده این عین سوم بود که در اثبات نفس انسانیه. حالا بعد بازم کار داریم با این نفس، که این نفس حالا که هست چجوریه، خصوصیاتش و مطالب دیگه‌ای که مطرح میشه. خب بریم سراغ اون ینبوع الحیات. بیت چندم رسیدیم؟ 94. بیت 94، 94 رو خوندیم؟ نخوندیم هنوز. بحث در این ینبوع الحیات در مورد مقام جمع و مقام تفصیل بود که روح مقام جمع حقایقه و قلب مقام تفصیل اونهاست و بعد حقایقی که در قلب تفصیل میخورن در خیال صورتگری میشن. مثالش هم عرض کردیم که در بیت 92 فرمود ابتدا در روح قبض است و آنگاه در قلب بس پدید می آید و با تجافی صورتی به مراحل دیگر نمی رود. تجافی در کار نیست، باید این مراحل طی بشه. در بیت 93 فرمودن بعد از آن متن خیال تو آن را تمثل می دهد، سپس مصوره هیئت آن را تجسم می بخشد. خیال میاد صورتگری میکنه به صورتهای مختلفه و به صورت موجودات این عالم اونها رو صورتگری میکنه، اون چیزی که حقایقی که از روح به قلب و از قلب به مادون تنزل کرده. در بیت 94 میفرماد و ما هو قرآنون فجمع و باطنون و مل جمع الا الحکم فیه برمتی. می فرماد و آنچه قرآن است جمع و باطن است. گفتیم قرآن اون مقام جمعی قرآنه، فرقان اون مرتبه تفصیله که این کتابی که در دست ماست. و جمع آن دو چیزی جز حکم به هر دو نیست، به همگان نیست. جمع چیه؟ اون مرتبه یه که به رمه یک بار همه رو داراست. جمع اونیه که همه رو به یک بار داراست. در مرتبه تفصیل جدا میشه، مرتبه ای از مرتبه دیگه تفاوت داره، یه داستان از یه داستان دیگه متفاوته. اما در اون مرتبه جمع اینا به یک بار همه اونجا جمعن. مثالش که هست که من عرف نفس فقط عرف ربه، مثل خود نفس، نفس انسان در اون مقام نفس، ان نفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدتش همه قواست. بعد میاد در مرتبه جسم این قوا جدا میشه، یعنی چشم یه چیزه، گوش یه چیز دیگه است، بینایی یه چیزه، شنوایی یه چیز دیگه است. تو جسم شما با گوشت نمیتونی ببینی، با چشم نمیتونی بشنوی، اما اینها در مقام نفس یکیه، یعنی نفس شنوای بینای مدرکه. اینا تو نفس دیگه جدا نیستن از هم. نفس عین بیناییه، عین شنواییه، عین ادراکه، چون مقام چیه؟ جمعه. حالا قرآن هم اون مراتبی که داره، اون مرتبه جمعش همه رو به رمتن به یک بار همه رو داره. و ما هو فرقانون بیت 95 فشرهن و ظاهرون و ما هو تفصیلون فمرهون و کسرتی. می فرماد فرقان شرح و ظاهر است. و تفصیل مرهون کسرت می باشد. فرقان شرح اون جمعه و ظاهر اوست. این کتابی که به عنوان قرآن در دست ماست ظاهر اون حقیقت قرآنه، همون جوری که این جسم ما ظاهر اون حقیقت نفسه. آنی که فرقان است شرح و ظاهر است و تفصیل مرهون کسرت می باشد. تفصیلی که می خوره به خاطر کسرتی که این تفصیل پدیدار می شه. اگه کسرت نبود این تفصیل پدیدار نمی شد. اینجا شاید از بحثی مقدار دور بشیم، ولی خوبه که اشاره کنیم. روایاتی ما در انسان و قرآن بحث کردیم پیرامونش، که تمام قرآن در بسم الله الرحمن الرحیم جمعه و همه بسم الله الرحمن الرحیم هم در نقطه باء بسم الله جمعه، که گفتیم اون مرتبه کلی قرآنه. اون مرتبه کلی قرآن میاد تفصیل میخوره میشه این آیاتی که ما میبینیم. و باز عرض کردیم اون حروف مقطعه قرآن اون مراتب کلی قرآنن، که در روایت هم داریم میگه همه قرآن در الف لام میم جمعه. همه قرآن در الف لام میم جمعه. یعنی اون مرتبه چی میشه؟ اینجا که مطرح میکنیم اون مقام قرآنیتش، که این قرآن در یه مرتبه میاد پایین تفصیلی میخوره، یعنی تنزلی میکنه میشه بسم الله الرحمن الرحیم، که باز این بسم اللهی که اینجا ما مینویسیم ظهور اون حقیقت بسم الله ها، و باز اون حقیقت بسم الله تنزل میکنه میبینیم میشه داستان حضرت ابراهیم، داستان حضرت یوسف، بهشت، جهنم، آفرینش انسان، آفرینش عالم، آفرینش شیطان، امتحان حضرت آدم و و و این حقایقی که تو قرآن میبینیم پیاده میشه، که اینا یه حقیقت جمعی داره که همون الف لام میم، الف لام را، حروف مقطعه قرآنی هن. یعنی کتابتشون میشن اونها، یعنی این حروف مقطعه یه حقیقتی دارن که اون مرتبه جمع قرآنیه. و ما هو فرقانون فشرهون و ظاهرون و ما هو تفصیلون فمرهون و کسرتی. آنچه تفصیل است مرهون کسرته، که اگه کسرت نبود این تفصیل به وجود نمی آمد. یه عبارتی هم هست از آقا امیر مؤمنان منقول از ایشون که می فرماد العلم نقطتون کسرها الجاهلون. علم نقطه‌ای بیش نیست که جاهلان آن را زیاد کردند. علم نقطه‌ای بیش نیست که این نقطه چیه؟ کدوم نقطه است؟ که اگه بهش برسه طرف حائز همه علوم میشه. همون نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی اون مقام جمعی، اون مقام قرآنی است که وقتی به اونجا میرسه عین قرآن میشه طرف، انسان میشه عین قرآن، وقتی متصل به اون نقطه میشه. که البته باز اتصاف به اون نقطه هم خودش مراحل و مراتبی داره. ارتباط داریم، ارتباط با اون نقطه تحت با، اتصال با اون نقطه و اتحاد با اون نقطه بلکه عینیت با اون نقطه، که اینا همه با هم متفاوت میشه. حالا این بیت 96 رو هم اشاره کنیم که جلسه بعد که شد انشاءالله توضیح بدیم. و من کان ان روح الکتاب به معزلن فمن تفع من شد حرفن و مدتی، هر کس از روح کتاب به دور افتاده باشد از هیچ شد و مد کتاب بهره ای نمیبرد. اون کسی که از حقیقت قرآن دور افتاده، حالا هزار ولو این غلیظ ادا کنه، هیچ خاصیتی نداره براش. کسی که از روح قرآن، اون حقیقت قرآن دور افتاده، هی بچسبه به این ظاهر، تجوید درست کنه، قرائت درست کنه، اگر اون روح قرآن درش نشست، عین القضات همدانی از یه استادش شیخ برکت، پیرمردی بوده اهل دل، که میگه من از ایشون یاد گرفتم هرچی یاد گرفتم. میگه ایشون از قدوسه تا سوره کوچولو فقط از قرآن حفظه، حتی شاید بخواد روخونی کنه بعد جار غلط بخونه، اما او میفهمد قرآن را و من مثل او نمیفهمم. عین القضاتی که خودش چقدر صاحب کتابه، چقدر اسرار قرآنو گفته، یه او میفهمه. اگرچه ما ظاهر قرآنم باید بفهمیم، اما بحث در اینه که داستان یه چیز دیگه است. انشاءالله هممون از باطن قرآن بهرمند بشیم. السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.